بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 19 هم از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتتون هستیم. خب بحث شرکت در جرم رو در چند جلسه قبلی آغاز کردیم، یه مرور اجمالی بکنیم و برسیم به مطلب جدید. وقتی بحث از شرکت در جرم گفتیم میشه، گفتیم اون چه که بیش از همه بهش توجه میبایست کرد و مبنای یادگیری در مبحث شرکت در جرم هست مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید، بحث این هستش که شرکت در جرم در حوزه عنصر مادی بحث میشه، یعنی در حوزه رفتار، و در واقع شرکا در رفتار جرم بایستی با هم همکاری کنند تا ما اونها رو شریک بدونیم. عرض شد، گفتیم که اشخاص متعدد میبایستی در ارتکاب رفتار جرم واحد مداخله داشته باشند تا ما اونها رو شریک بدونیم. گفتیم خب حالا این که میگیم در ارتکاب رفتار جرم واحد مداخله داشته باشند، رفتار این اشخاص که بهشون شریک قرار بگیم بایستی در ارتکاب جرم مؤثر باشه، مداخله داشته باشن و رفتارشون مؤثر باشه. بعد خدمت تو عرض کردیم، گفتیم که در این که میزان تأثیر رفتار شرکا چه مقدار باشه تا اون رو شریک بدونیم، میزان تأثیر رفتار اون شخص در تحقق جرم چه مقداری باشه، چه میزان مؤثر باشه که اون رو شریک بدونیم، گفتیم مهم نیست، همین که مؤثر باشه شریک در جرم تلقی میشه، همین که رفتار اون شخص در تحقق جرم مؤثر باشه، به همراه رفتار دیگران مؤثر باشه، ما اون شخص رو شریک در جرم میدونیم، چه 5% باشه تأثیرش، چه 95% باشه. بعد نکته بعدی که در خدمتون عرض کردیم، گفتیم که تو جرائم مرکب نیازی نیست که همه شرکا هر یک از رفتارهای متعدد اون جرم مرکب رو داخلش شراکت داشته باشن. خیر، همین که هر شریکی یکی از این رفتارهای مرکب رو انجام بده، جهت تحقق شراکت در اون جرم کافی است. نکته بعدی که گفتیم علم شریک جرم عمدی در زمان ارتکاب جرم، علمش بسیار مهم هست. در واقع در زمان ارتکاب جرم شریک میبایستی بداند که بر رفتار او عنوان مجرمانه مترتب است، و به عبارت خیلی ساده تر این که شریک جرم عمدی هم دقیقا مثل مباشر بایستی سوءنیت عام داشته باشد، یعنی هم علم داشته باشد، یعنی در زمانی که داره جرم رو انجام میده بداند که بر رفتار او عنوان مجرمانه مترتب است، و هم عمد، یعنی اختیار در عمل، آزادی اراده داشته باشه. نکته بعدی گفتیم که اگر قرار شد در جرمی ما شراکت داشته باشیم، اون جرم میبایستی عقلن و قانونن قابلیت ارتکاب به صورت مشارکت رو داشته باشه، و الا اساساً شراکت از لحاظ عقلی منتفیه، مثل جرم شرب خم که مثال زد، یا مثل جرم ترک انفاق. نکته بعدی گفتیم مشارکت در جرایم غیر عمدی هم وجود داره، یعنی فقط در جرایم عمدی ما مشارکت و شرکت نداریم، در جرایم غیر عمدی هم وجود داره. چرا؟ چون ما تو بحث رفتار داریم نگاه، هر کسی که با هر چند نفری که در رفتار یک جرم واحد مداخله داشته باشن، حالا چه خدمتتون عرض شود که اونها از قبل وحدت قصد داشته باشن، چه نداشته باشن، چه جرم عمدی باشد چه جرم غیر عمدی، ما اونها رو شرکت در جرم میدونیم. بنابراین مشارکت در جرم عمدی هم وجود داره. حتی فراتر از این رفتیم، گفتیم که در جنایات ممکنه دو نفر در یک جرم شرکت داشته باشن اما نسبت به یکیشون عمدی احتساب کنیم و نسبت به دیگری غیر عمدی. تا این حد میتونیم در واقع توسعه بدیم بحث شراکت رو. چرا؟ چون بحث شراکت در حوزه عنصر مادی است و در حوزه عنصر روانی مطرح نمیشه. خب اما یه سوالی هم حالا به عنوان نکته جدید این جلسه بگیم، که آیا مشارکت در شروع به جرم هم داریم یا فقط شرکت مال خود جرمه، مال جرم تام هست، در شروع به جرم نداریم؟ بله، در پاسخ باید بگیم که بله امکان داره، چون شروع به جرم هم عرض شد حالا تحت شرایطی در برخی از جرایم جرم انگاری شده و شروع کننده عرض شد گفتیم وارد رفتار جرم میشه. وقتی وارد رفتار میشه و ما هم میاییم شراکت رو در حوزه رفتار و عنصر مادی بررسی میکنیم، بنابراین امکان شراکت در شروع به جرم هم وجود داره. همین که چند نفر وارد رفتار جرمی بشن و در همون مرحله حالا بر اثر یک مانع خارجی متوقف بشن، مشارکت در شروع به جرم برای اونها مطرح خواهد شد. فرض کنید تو مثالی که عرض کردم خدمتتون، به منزل یک در واقع پیرزنی در بحث شروع به جرم بود، گفتم یک سارق وارد یک منزل پیرزن شد که طلاهای او رو ببره. فرض کنید تو همون مثال اگه یادتون باشه، به جای یک نفر سه نفر وارد منزل می شدن و هر یک می رفت گوشه ای از منزل برای یافتن طلاها، بخشی از طلاها می رفت، طلا رو بر می داشت، می آورد، می زاشتن وسط روی میز پذیرایی یا تو ساکی که گذاشته بودن اونجا، کیفی که گذاشته بودن اونجا وسط پذیرایی میذاشتن داخل کیف. همین زمان یه دفعه پلیس از راه میرسه، هر ستا رو دستگیر میکنه. خب اینها جرم سرقت عرض کردیم، رفتارش اثبات ید بر مال و بردن، اینها بردن رو دیگه انجام ندادن، فقط برداشتن مال رو و دستگیر میشن، بنابراین شروع به سرقت انجام دادن. حالا چون رفتار اثبات ید رو همشون انجام دادند، هرچند که هنوز مال رو نبردند، این در واقع میشه مشارکت در شروع به سرقت. یا فرض کنید هر سه یخچال ساید بای ساید رو سرش رو گرفتن، آوردن داخل حیاط، میخواستن سرقت کنن، بعد یه دفعه مامورا میرسن دستگیرشون میکنن. اینها هنوز مال رو نبردند، فقط اثبات ید بر اون، بنابراین هر سه مشارکت در شروع به سرقت بهشون تفهیم اتهام میشه. خب اما حالا بریم سراغ مجازات شرکای جرم. عرض کردیم بحث مجازات، حوزه بحث مجازات در اون مبحث سومی است که میخوایم بگیم، اما چون که الان داریم بحث شروع به جرم رو خدمتتون عرض میکنیم، مجبوری مجازاتش هم بگیم. بعدا تو مبحث مجازات زیر مجموعه مفصلتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. در مجازات شریک جرم دوستان خوب دقت کنید، شاید کسی به این نحو براتون نگفته باشه تفکیک شده، شاید هم گفته باشن، دقت کنید ببینید، بایستی بین این که مجازات جرم تعذیر یا حد یا قصاص یا دیه تفکیک قائل بشیم. وقتی ما میخوایم شریک به جرم رو مجازات بدیم، باید ببینیم اینها اصطلاحاً چه جرمی انجام دادن. جرم تعذیری انجام دادن، جرم تعذیری یعنی جرمی که مجازات آن تعذیر است، که ما به اختصار و به اصطلاح میگیم جرم تعزیری. خود جرم تعزیر نیست، مجازات اون تعزیره که به تبع اون خود جرم رو هم ما بهش میگیم تعزیری. بنابراین بایستی بین این که مجازات جرم تعزیری است یا اون جرم حدی است یا اون جرم مجازاتش قصاصه یا مجازات اون جرم دیه است، باید تفکیک قائل بشیم. مجازات خب اینان دیگه، تعزیر و حد و قصاص و دیه، که بعدن تو بحث مجازات ها مفصل میگیم. خب اول بریم سراغ شراکت در جرائمی که مجازات اونها تعزیره. شراکت در اونها، شراکت در جرائمی که مجازات اونها تعزیر هست. در جرائمی که مجازات اونها تعزیر هست، اولا مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل جرمه. فاعل مستقل جرم یعنی چی؟ یادتون هست تو جلسه قبلی یا دو جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم که تو بحث شرکت در جرم خیلی از جرائم امکان ارتکاب اونها به صورت تنهایی و مستقل هست، اما خب حالا به هر دلیلی چند نفر با هم میرن اون جرم رو انجام میدن، مثلا سرقت از منزل، اون منزل پیرزن تنهایی سرقت میتونه بکنه، میتونن با دو سه نفر بره اونجا و سرقت بکنه. خب بنابراین مجازات هر یک از این شرکا که خواستیم بدیم، مجازات فاعل مستقل جرم رو بدیم. یعنی باید اینجوری حساب کنیم، بگیم مجازات شریک به گونه ای داده میشه که اگه تنهایی هم اون جرم رو انجام میداد ما همون مجازات رو بهش میدادیم. چه تنهایی اومده چه الان شراکتی اومده این جرم رو انجام داده، همون مجازات رو بهش میدیم. برای همین میگیم مجازات فاعل مستقل. فقط یه نکته وجود داره، نکتهش هم شاید قبلا بهش اشاره کردم، قطعا اشاره کردم، اونم اینه که شریکی که رفتارش در ارتکاب جرم تعزیری کمتر مؤثر باشه رو قبلا عرض کردیم تخفیف میدیم. میتونیم به استناد بندهه ماده 38 قانون مجازات بهش تخفیفی بدیم، و الا شریک مجازاتش فاعل مستقله. یعنی چه با شراکت بیان برن یه سرقت یک جرم واحد رو انجام بدن، چه تکی میرفت این رو انجام میداد، مجازاتش یکیه، مجازاتشون بین اونها بین شرکا تقسیم نمیشه. مثلا فرض کنید اگر وفق ماده یک قانون تشدید، قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و اینا حتما مستظر هستید، ماده یک قانون تشدید آمده و جرم کلاهبرداری رو جرم انگاری کرده، ماده 11 قانون جدید کاهش حبس جرم تعزیری که همین چند ماه پیش در سال 99 تصویب شد آمد و مجازات کلاهبرداری رو که در این ماده 1 قانون تشدید آمده بود آمد و دو بخشش کرد، گفت اگه کلاهبرداری ساده ما، حالا ما چون ما یک کلاهبرداری ساده داریم یک کلاهبرداری مشدد، گفت که مجازات کلاهبرداری ساده اگه اون مبلغی که کلاهبرداری شده زیر 100 میلیون تومان باشه مجازاتش میشه 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده. دقت کنید این مال چی بود؟ مال مجازات کلاهبرداری ساده زیر 100 میلیون. چیکار کرد؟ یه نفری رفته کلاهبرداری کرده از یک شخصی مثلا 90 میلیون تومان کلاهبرداری کرد. قانون گذار اومد گفت که آقا مجازاتش 6 ماه تا 3 سال و نیم حبسه و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده. خب قبل از اینکه این قانون کاهش بیاد 1 تا 7 سال بودا. الان با قانون کاهش نصف شد، شد 6 ماه تا 3 ساله. خب اگه یه نفر کلاهبرداری کرده باشه 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس میدیم، حالا بسته به اون پرونده و نظر قاضی بین 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس میدیم. جزای نقدی هم معادل مالی که اخذ کرده، مثلا اگه 90 میلیون کلاهبرداری کرده باشه 90 میلیون هم جزای نقدی میده. اگه 3 نفر هم با هم کلاهبرداری زیر 100 میلیون کرده باشن، همین 90 میلیون رو با هم دیگه اومده باشن کلاهبرداری کردن، اینها خب میشن شریک در جرم. به هر کدوم از این شرک ها 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس میدیم. 6 ماه تا 3 سال، به هر کدومشون 6 ماه تا 3 سال و نیم حبس میدیم و همه رو هم محکوم به جزای نقدی میکنیم معادل کل مالی که اخذ شده، نه اینکه بیایم مثلا حبس رو تقسیم بر 3 بکنیم. این نیست که بیایم بگیم خب مجازات کلاهبرداری ساده زیر 100 میلیون 6 تا 3 سال و نیم حبسه، من قاضی میخوام بهش 3 سال حبس بدم، اینا هم 3 نفرن، باید به هر کدوم تقسیم بر 3 بکنم، به هر کدوم 1 سال حبس بدم. نه، این نیست. وقتی میگیم مجازات فاعل مستقل، یعنی باید به هر کدوم 3 سال حبس بدی. اگه میخوای 3 سال حبس بدی، باید به هر کدوم 3 سال حبس بدی. از اون طرف جزای نقدی هم تقسیم بر 3 نمی کنیم. نمیگیم 90 میلیون رو تقسیم بر 3 کن، هر کدومشون 30 میلیون بدن. میگیم هر کدومتون بایستی 90 میلیون بدید. چرا؟ چون عرض شد مجازات شریک جرم در جرم تعزیری مجازات فاعل مستقل. خوب دقت کنید. این نکته اولی بود که در مجازات شراکت در جرم تعزیری گفتیم خدمتتون. نکته دوم، اگه جهات تشدید یا تخفیف وجود داشته باشه دو حالت داریم. حالا جهت تشدید یا تخفیف منظور چی هست؟ ببینید، بذارید یه توضیح اجمالی بدم، بعد مبحث کلیش رو زیر مجموعه مجازات ها کاملا تشریح میکنم. وقتی میخوایم مجازات به مرتکبی بدیم، مرتکب یک جرم، گاهی اوقات به لحاظ شرایطی قانون گذار اجازه داده یا الزام کرده قاضی رو که مجازات رو تشدید کنه، یعنی بیشترش کنه از اون حدی که قانون گذار گذاشته، بیشترش کنه. مثلا اگر حبس جرمی رو قانون گذار گفته تا 1 سال بهش حبس بده، تحت یک جهات و شرایطی خود قانون گذار اجازه داده، گفته اگه این شرایط یا این جهات وجود داشت بیشتر از 1 سال بهش حبس بده آقای قاضی، مثلا 1.5 سال حبس بهش بده. گاهی اوقات هم قانون گذار تحت شرایط و جهاتی به قاضی اجازه داده یا قاضی رو الزام کرده که تخفیف بده. مثلا اگه قانون گفته 1 سال حبس داره، با اعمال جهات تخفیف بیاد بهش 10 ماه حبس بده مثلا. خب این کلی خیلی جزئیات داره، انشاءالله تو بحث مجازات ها میگم، ایراد بهش نگیرید، کلی بحث داره، کلی گفتم فقط تو ذهنتون باشه. حالا جهات تخفیف و تشدید که چه جهتی باعث میشه که بیایم بیشتر از حد نصاب قانونی مجازات بدیم یا کمتر، این رو میگیم خدمتتون. فقط این رو الان میخوام بگم که جهات تخفیف یا تشدید یعنی اون علتهایی که قانون گذار اجازه داده به قاضی یا قاضی رو الزام کرده با استفاده از اونها مجازات مرتکب رو بیشتر از اون چه در قانون هست یا کمتر از اون چه خودش در قانون حدش رو تعیین کرده تعیین بکنه. که حالا این جهات تخفیف و تشدید در کل دو مدل بیشتر نیستن. یه سری بهشون میگن جهات تخفیف یا تشدید شخصی، اونایی هن که فقط با توجه به شخص و شخصیت مرتکب اعمال میشن، یه سری از این جهات تخفیف یا تشدید رو هم بهش میگن نوعی. جهات تخفیف یا تشدید نوعی، اونهایی هستند که کاری به شخص یا شخصیت اون مرتکب ندارن. اگه اون جهته اون علت باشه تخفیف یا تشدید رو میدیم، کاری نداریم که شخصیت طرف یا اون شخص مرتکب جرم کی بوده. حالا مثال میزنم متوجه میشیم. حالا اگه یه جرم تعزیری به شراکت محقق شد و یکی از شرکا دارای جهت تشدید یا تخفیف شخصی بود، یعنی چی؟ یعنی جهتی بود که فقط با توجه به شخصیت او یا شخص او لحاظ میشه، مد نظر قرار میگیره و مجازات رو تشدید میکنیم یا تخفیف میدیم. اگر یکی از این شرکا دارای جهت تشدید یا تخفیف شخصی بود، اون جهته فقط مختص به خود اون شخص اعمال میشه، به دیگران سرایت نمیکنه. یه مثال بزنم، دو نفر رفتن با هم سرقت بکنن، یکی از اونا دفعه اولشه که داره میره سرقت، دیگری دفعه پنجمشه. چند بار محکومیت داره؟ محکومیت قطعی داره. خب اینا با هم میرن دستگیر میشن، شرکت در جرم سرقت. اولی هیچ سابقه ای نداره، دومی چندین سابقه داره و ما باید براش تکرار در جرم بگیریم. خب تکرار یکی از جهاتی که مجازات مرتکب رو تشدید میکنه، بیشتر میکنه. این جهت رو ببینید، این جهت شخصیه، نسبت به اون شخصی که چندین بار سابقه داره و تکرار کرده جرم سرقت رو، ما به او اعمال میکنیم و مجازات او رو بیشتر از اون کسی میدیم که دفعه اولشه. چرا؟ چون این جهت جهت شخصیه، به جفتشون سرایت نمیکنه. یا مثل همین کلاهبرداری که الان براتون گفتم، یه کلاهبرداری گفتم ساده داریم، یه کلاهبرداری مشدد داریم. کلاهبرداری مشدد موقعیه که کلاهبردار ما، مرتکب کلاهبرداری ما، کارمند دولت باشه. خب حالا فرض کنید سه نفر با هم رفتن کلاهبرداری کردن، در اینجا صرفاً ما نسبت به اون شریکی که کارمند دولت تشدید میکنیم مجازات رو و کلاهبرداری مشدد میگیریم براش. اون دو نفر دیگه که کارمند دولت نیستن و مردم عادی محسوب میشن در واقع، اونا رو ما دیگه بهشون تشدید نمیکنیم مجازاتشون رو، براشون کلاهبرداری ساده میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه جهت تخفیف یا تشدید در اینجا مشخصا جهت تشدید شخصیه، بسته به خود شخصیت و شخص طرف داره، بنابراین صرفا نسبت به او ما اعمال میکنیم. اما اگه جرم تعزیری به شراکت محقق بشه و یکی از شرکا دارای جهت تشدید یا تخفیف نوعی باشه، نوعی یا عینی میگن اصطلاحا، اون جهت به همه سرایت میکنه، به یکون بر نمیگرد. بنابراین بذارید جمله رو تصحیح کنیم، نباید بگیم یکی از شرکا دارای جهت تشدید یا تخفیف نوعی باشه، باید بگیم یکی از جهات تشدید یا تخفیف نوعی وجود داشته باشد. این به همه شرکا سرایت میکنه و مجازات همه رو تشدید میکنه، یا میاد اگر تخفیف باشه به همه سرایت میکنه، همه رو مشمول تخفیف میکنه. اگر جهت نوعی یا عینی باشه و محقق بشه، تشدید رو به همه سرایت میده. مثلا تو همین سرقت در شب، شب بودن برای یک سرقت موجب تشدید مجازاته. خب این شب بودن کاری به یکی از شرکا نداره، به همشون سرایت میکنه و مجازات همشون رو تشدید میکنه، نه یک نفر اونها، شخصی نیست. دقت میکنید؟ خب این در باب تعزیر. پس دو نکته در باب مجازات شراکت در جرم تعزیری گفتیم، دو تا نکته خیلی مهم. اول از اون که مجازات هر یک از شرکای جرایمی که مجازات اونها تعزیریه، مجازات فاعل مستقل جرمه و فقط اگر شریکی تأثیرش کمتر باشه بهش تخفیف میدیم. و نکته دوم این که اگر جهات تشدید یا تخفیف وجود داشته باشه، بسته به این که اون جهت شخصیست یا نوعی، به سایر شرکا سرایت می کند یا نمی کند که توضیحاتش رو دادیم. حالا بریم سراغ مشارکت در جرایمی که مجازات اونها حده. خب حدود، فصل حدود جرایم حدی رو چند تا بیشتر نیستن تو قانون گفته. جرایم حدی جرایمی هستند که مجازات اونها حده. حالا اینا رو عرض کردم در مبحث مجازات مبسوط توضیح میدیم. خب الان شما قانون مجازات رو بخش اول رو باز کنید، فصل حدود رو بیارید، کل جرایم حدی میشه زنا، لواط، تفریز، مصاحبه، قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر یا شرب خم، سرقت، محاربه، اینها میشن جرایم حدی. خب حالا میخواییم ببینیم مشارکت در جرایمی که مجازات اونا حده، مجازاتش چجوری هست، چه نوع مجازاتی میدیم به شرکا. اولین نکته که بگم خدمتون اینه که در برخی مصادیق عقلن و شرعن امکان شراکت اساساً وجود نداره، چون تو نکته هم گفتم اون جرمه بایستی عقلن و قانونن امکان شراکت درش وجود داشته باشه، مثلا شرب خم یا زنا که جفتشون از جرایم حدیان، اینها عقلن و شرعن امکان شراکت درش وجود داره. خب اینا هیچ، اینا بره کنار، ما رو گفتیم. در اون جرایم حدی که امکان شراکت وجود داره، مثل سرقت حدی یا محاربه، قانونگذار گفته مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقله. چی؟ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل، یعنی دقیقا اومد مثل تعزیر عمل کرد. تو تعزیری ها هم میگفتیم مجازات شریک مجازات فاعل مستقل. تو حدی هم اونهاییش که عقلن امکان شراکت درش وجود داره، قانونگذار گفته به شریک مجازات فاعل مستقل بدید. مثلا تو جرم محاربه، محاربه تجرید سلاح لإخافة الناس، اسلحه بکشی به سمت مردم که بترسونیشون. من پرونده‌های محاربه زیادی رو رسیدگی کردم، اشخاصی که تجرید سلاح می‌کردن لإخافة الناس، حالا به دلایل، و همه را مشارکت می‌گرفتن. یه گروهی ما داشتیم، حالا چون بحث از طریق فضای مجازی نمیشه کاملا تشریح کرد موضوع رو و معذورم، یه گروهی بودن در حوزه قضایی که من قلم میزدم به سرکردگی یکی از اونها. اینها خب در همه محله های اون منطقه اسلحه میکشیدند و حالا گروه عرازل و باشی بودن، مردم رو میترسوندن، هیمنه ایجاد کرده بود. و خب بعدش هم با ورود پلیس های تخصصی موفق به دستگیری اونها شدیم. خب همه رو محاربه گرفتیم، مشارکت در محاربه. دقت میکنیم وقت مجازات همه اینها، خب محاربه 4 تا مجازات داره، شراکت داشتن در محاربه، همه سلاح میکشیدن به روی مردم، حالا چه سلاح سرد چه سلاح گرم. خب این هم در خصوص مجازات جرائم حدی. خب انشالله در خصوص مجازات شریک در جرائمی که مجازات اونها قصاص هست و در خصوص شراکت در جرائمی که مجازات اونها پرداخت دیه هست که چجوری مجازات میکنیم، انشاءالله جلسه آینده خدمتون مطالبی رو عرض خواهیم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.